بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية الشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله. خوب، در این چند روز که گذشت توفیق بررسی این موضوع از واقعه کربلا و عاشورا و حماسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود که باید ریشه این فاجعه عمیق رو، این اتفاق هولناک رو بررسی کرد. از بیانات امام حسین در مدینه تا بیانات امام حسین در مکه تا بیانات حضرتشون قبل کربلا و کربلا، به این نتیجه رسیدیم که امام حسین علیه السلام قربانی فتنه اون یه عده انسان عهد شکن کوفه نیست. کوفه نماد یک امته. در عاشورا امام صادق علیه السلام که در زیارت عاشورا می‌فرماد زائر باید اینجوری با امام حسین صحبت کنه: لعن الله امتن قتلتکم، لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. ما میدونیم کوفیان فقط آمدن به کشتار و به مقاتله امام حسین، نه امت اسلامی، بلکه امت اسلامی دلشون با امام حسین بود. در همون مدینه هم دلشون با امام حسین بود، در مکه هم دلشون با امام حسین بود، حتی در کوفه هم دلشون با امام حسین بود. پس چجوری شد؟ امام صادق چرا می‌فرماد امت اسلامی کمر به قتل ابا عبدالله بست؟ وقتی حرف از فتنه امت اسلامی میشه، امت اسلامی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم امت برگزیده‌ایه، امت منتخبیه، امتیه که پیغمبر اکرم به واسطه این امت تونست اسلام رو تأسیس کنه، امتیه که پیغمبر اکرم تونست جامعه بشری و به واسطه حمایت و همراهی این امت رشد بده. یه نتیجه گرفتیم، اینکه در زمان رسول خدا و بعد رسول خدا دشمنان تونستن در این امت نفوذ کنن، نفوذ سیاسی، نفوذ امنیتی، نفوذ فرهنگی، نفوذ اعتقادی، ذره ذره این امت رو تغییر بدن، تا جایی که امام حسین فرمود ان الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یحوتونهم مدرت معاشهم. دیگه این مردم عبد دنیان و دین فقط زبان نشونه، خوب از دین حرف میزنن، خوب از رهبری حرف میزنن، از امامت امت که رسول خداست، ائمه خداست، خوب نامه میدن، خوب سخنرانی میکنن، اما همون زبانیه. و دین و لایقون علی السنتهم یحوتونهم مدرت معاشهم. تا وقتی منافعشون ایجاب میکنه با دینن، با رهبری‌ان، با امامت جامعه‌ان، با حقن، به محض این که منافعشون در خطر میفته و ازا محسو بالبلا دوچار یه بلایی میشن، قلت دیانون، قل نه قلیلن، نه این که دیندارها اون موقع کمن، خیلی کمن، خیلی کمن، من قدری هم که شما میبینی با امام حسین همراه شدن، باقی دیگه نیستن. قرآن میگه اولئک هم المؤمنون حقا، اونی که مجاهد فی سبیل الله مؤمن حقیقیه. ایمان، ایمان فقط یه جا تحقق عینی و حقیقی پیدا میکنه، اونم در اتصال به امامه. جای دیگه ایمان نیست، جای دیگه ایمان نیست. شما در حج میگی تمام الحج لقاء الامام. آقا حج مناسک عبادی الهیه، بله، اما امام باقر، امام صادق فرمودن که اینجوری که طواف میکنن لبیک اللهم لبیک میگن، تو جاهلیت هم همینجوری بود. آخه امام باقر، امام صادق، جاهلیت دور بت میگشتن، فرقی نمیکنه. اگر بعد از لبیک اللهم لبیک اتصالشون رو به امام و به ولی خدا ثابت نکنن، این که بگن لبیک اللهم لبیک یا لبیک عزاولات تفاوتی نمیکنه. این نگاه، نگاه امام باقر، نگاه امام صادق در دوران اوج معارف دینیه. 5000 6000 شاگرد داره امام صادق علیه السلام. در موقف حج هم آمدن ایستادن، فرمودن همونطور که پیغمبر امام بود، همونطور که علی امام بود، امام به معنای جلودار، به معنای مقتدا، به معنای کسی که باید از او تبعیت کرد، منم همین گونه هستم. و فکر نکنید الان اگر بستر علم باز کردیم ما مأموریتمون علمه، نه، ما هم مأموریتمون قیامه. ابا عبدالله الحسین فرمود مل امام الا من قام بالحق، اصلا اگر قیام به حق نکنه امام نیست. امام آمده تا قیام به حق بکنه، امام آمده تا حاکمیت خدا رو مستقر بکنه، امام برای این اساسا اومده. خب در جامعه اسلامی نفوذ کردن، این نفوذ باعث شد رفته رفته این ایمان ها سست شد. علاقه به ابا عبدالله هست، موج میزنه. ما دیدید به محض اینکه امام حسین و کوفیان کشتن، چند روزی نگذشت که قافله رسید به کوفه، یک پارچه شد مصیبت و عذاب. آقا امام سجاد فهمود گریه میکنید؟ خواهی شما گریه میکنید، پس کی کشته حسینو؟ اگر شما گریه میکنید کی کشته حسینو؟ آقا امام سجاد، اونایی که اومده بودن کربلا کشتن حسینو، اینا ملت بدبخت و بیچاره که نیومدن، نه، اینا کشتن حسینو. اونی که ضربه آخر رو میزنه مهم نیست، اونی که بستر ضربه زدن رو فراهم میکنه، آماده میکنه، مهم، این مهمه. خب ما الان باید بریم بگردیم راه های نفوذ دشمن رو پیدا بکنیم. بالاخره این دشمنی که امام حسین داره دشمن امروز نیست قطعا، دشمن زمان امیرالمومنین هم نیست قطعا، باز پیشتر از اونه، چون زمان امیرالمومنین زمانی بود که نفاق تبدیل به کفر علنی شد. یعنی چی؟ یعنی در زمان رسول الله این نفاق بود که رسول الله به جبرائیل عرض فرمودن که به خدا بگو منو معاف کنه از این که من کنتو مولا رو ابلاغ کنم، چون اکثر این جماعت منافقن، اکثر این حاجی ها منافقن. یعنی چی؟ یعنی باطنشون عوض شده، تغییر کردن، کفر پیشه کردن، منتها ظاهرشون رو حفظ کردن. پس بر میگرده به دوران رسول خدا. یک کمی دقت کنید، برمیگرده به دوران رسول خدا. وقتی برمیگرده جریان نفوذ به دوران رسول خدا، کربلا میشه محصول غفلت امت رسول خدا در زمان رسول خدا. یعنی چی؟ یعنی وقتی که پیغمبر اکرم در اوج قدرت بود، وقتی اسلام در اوج قدرت بود، اون زمان فتنه نفوذ ایجاد شد، اون زمان آمدن جلو، اون زمان آمدن گلوگاه ها رو گرفتن. این همه آیات مقابله با جریان فتنه در قرآن مر زمان پیغمبره، زمان امام حسین، زمان امیرالمومنین که آیه نازل نشد. درست شد؟ امروز مقام معظم رهبری مهمتر از هر چیزی فتنه نفوذ رو گوش زد میکنن. نفوذ، نفوذ سیاسی، نفوذ امنیتی. چرا؟ چون دقیقا شرایط شما شرایط دوران قدرت رسول الله، دقیقا همون شرایط. شما در اوج قدرتی، دشمنان شما چرا به مذاکره راه یعنی رو آوردن؟ شما به چه قد و قواره امریکا یا اسرائیل میخوره اهل گفتگو باشه؟ اصلا اون اهل منطق باشه؟ اصلا بهش میخوره؟ کجا رفته با منطق مسئله ای رو حل کرده؟ کجا؟ از روزی که اومد تو همین سرزمین، در همین امریکا، تو همین سرزمین اومد سرزمین سرخپوست ها رو مال خودش کرد، از روز اول اومد قاصبانه وارد شد گفتگو کرد؟ کجا؟ کجا مسئله ای رو امریکا حل کرده؟ کجا حل کرده؟ کجا صهیونیست مسئله ای رو حل کرده؟ در تاریخ ابراز وجود نحسش کجا حل کردن؟ چون اساسا اینا اهل گفتگو نیستن، چون گفتگو یه منطق قوی میخواد، گفتگو یه عقبه محکمی میخواد. اینا منطق ندارن، اینا اصل ندارن، اینا ریشه ندارن. خب برای این که ما بتونیم تشخیص بدیم راه های نفوذ رو، باید برگردیم به قرآن. آقا چرا به قرآن؟ قرآن مال زمان رسول خداست. الان راه های نفوذ به امت امام حسین، ببین از همون جا شروع شد، قتل ابا عبدالله الحسین. حالا برای امام حسین رو شاید بپذیریم، اما الان چی؟ شما دارید با استفاده از نفوذی که در امت اسلام در اون زمان صورت گرفت، مسئله نفوذ امروز مطرح میکنید. چجوری بین اینها ارتباط برقرار میکنید؟ اینم نقطه مشترک. خطبه هفتم نهج البلاغه، امیرالمومنین میفرماد این جبهه مقابل حق یه خصوصیت داره. در هر زمان جبهه مقابل امام حق، جبهه مقابل حق از یه نفر الگو میگیره در هر زمان. چقدر کار رو امیرالمومنین ساده میکنه. شما دیگه دشمن رو پیچیده نمیبینی. مکر شاید به نوعی پیچیده باشه، ولی دستشو میتونی بخونی از پیش. و وقت قرآن شما، قرآن شما میشه کتاب سیاست. چرا؟ چون خدا برای مدیریت جامعه این کتاب رو داد، این آیات رو نازل کرد به قلب رسول خدا. مدیریت جامعه. اگر خدا اجازه میداد مثل روایات و احادیث اینها گرگ و مثل حیوان وحشی وارد شدن، هزاران هزار روایت رو دریدن، واقعا حرمت روایت رو شکستن، حرمت کلام رسول خدا رو شکستن، چرا آقا تو هم مثال گرگ میزنی؟ چرا پاره کردن رو تشبیه میکنی؟ به خاطر نگاه حضرت زهرا به روایت صحیح. یه دو تا روایت از رسول خدا تو خانه حضرت زهرا گم شده بود، اینقدر حضرت زهرا ناراحت شد به خدمتگزاران منزل برگشت گفت این روایت کجاست؟ روایت رسول خدا. حالا مثل الان کاغذ به این معنا شاید نبوده، بالاخره جایی رو پوستی رو جایی چیزی نوشتن. وقتی این روایت گم شد حضرت زهرا انقدر عصبانی شد، حتما بگردید پیدا کنید. بعد یه جمله فرمود، فرمود کلام رسول خدا مگه نمیدونید برای من عدل حسنینه، یعنی مثل امام حسن و مثل امام حسین دو تا کلام پیغمبر برای من ارزشمنده. اینا مثل امام حسن و امام حسین که به جانشون افتادن، جگر و دل امام حسن رو پاره کردن، پیکر امام حسین رو پاره پاره کردن، کلام اهل بیت، کلام پیغمبر رو پاره پاره کردن، نابود کردن، اما قرآن رو نتونستن. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اونو دیگه نتونستن. چرا نتونستن؟ خدا نذاشت، هنوز هم نذاشته و بنا هم نیست بگذره. پس شما یه تکیهگاه محکم در شناختن دشمن و راه‌های نفوذ دشمن دارید، با خیال راحت مبارزه کنید. شما در مبارزه به چه کنم نمیرسید، نمیرسید. همونطور که دشمن شما شما رو خوب میشناسه، شیطان، اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا، تمام دشمنان در همه زمانها ملاکشون فکر و ایده و نظر و آرمان و عمل شیطان. خب حل شد. شما جبهه باطل در هر زمان یک رهبر بیشتر نداره، اونم شیطان. این که مقام معظم رهبری فرمود امام فرمودن و درست فرمودن الانم جاریه، که امریکا شیطان بزرگه، ریشش شاید همین کلام امیرالمؤمنینه. چون جریان دشمنی با جبهه حق، صد عن سبیل الله کردن، همیشه و همیشه ملاکش شیطان، رفتار شیطان. بعد فرمود و تخوهم لهو اشراکا فبال و فرخ فی صدورهم. شیطان میاد در صدور، در قلبها، در وجود اهل باطل نفوذ میکنه و دب و درج فی حجورهم. این باز و فرخه یه ضرب المثل، وقتی یه پرنده میره یه جایی مقیم میشه، مخفی میشه یه جایی، یه لانه‌ای، خیال بلند شدن نداره، به حدی که اونجا راحت تخم گذاری میکنه، میگن باز و فرخه. بعد وقتی حالا یه جایی اونجا نشو و نمو میکنه، رشد میکنه، اونجا میفرمان دب و درجه. شیطان در وجود اینها میاد لانه میکنه، فقط هم لانه نمیکنه، مثل بچه که در دامن پدر و مادرش کم کم بزرگ میشه، این تخمایی که شیطان گذاشته در وجود اینها رفته رفته رشد میکنه. میبینید این فیلمایی که الان میسازن چجوریه؟ حالا مستقیم یا غیر مستقیم نمیدونم، ولی اینها حقیقتشون رو در همین فیلمهای هالیوودی به منصه ظهور گذاشتن. دیدی میان حیوانات ناشناخته مثلا قدیمی چی میان یه جاهای تخم گذاری میکنن، آزمایشگاهی بودن، بعد نمیدونم چی شدن، کم 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 روش میکنن، دنیا رو میگیرن. این اصلش درسته، شیطان اینجوری عالمو میگیره. امیرالمومنین دست شیطان رو اینجا رو میکنه. شیطان اولا در وجود این افراد نفوذ میکنه، تخم گذاری میکنه، بچه میگذاره، رفته 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 اینو رشد میده. وقتی رشد کرد دیگه نمیشه این رو از این وجود خارج کرد. چه اتفاقی میفته؟ آقا میفرماد فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق به الباطل علی لسانه. وقتی که شیطان اومد در وجود این افراد لانه کرد، رشد و نمو کرد، بعد شیطان میشه زبان اینها، شیطان میشه نگاه اینها. نظر به اعینهم نطق به السنتهم، یعنی این آدم تو بری باهاش منطقی صحبت کنی، برادر من تو با شیطان میتونی منطقی صحبت کنی؟ با اوباما هم میتونی. آیا چی داری میگی؟ چرا خدا اجازه نمیده شما برید بشینید با جبهه استکبار گفتگو کنید؟ لا تهنو و تدعو الی السلم. چرا اجازه نمیده؟ یه قدرت داری باهاش حرف نزن، فقط بجنگ. به خاطر اینکه حرف زدن تو در اون اثر نداره، اصلا اون نیست. جبهه استکبار که امروز کمر بسته دین رو نابود کنه، دیگه اون نیست، خودش نیست، شیطانه. اون نگاهش نگاه شیطانه، زبانش زبان شیطانه. حالا اگه شیطان یه جایی اومد با شما به نرمی برخورد کرد و ملایمی، تو باید گول بخوری؟ شیطانه. انه لکم عدو مبین، دشمنه. دشمن اگر چراغ سبزم نشون بده حتما پشتش نقشه داره. این منطق قرآنه، این منطق سیاسی ترین انسان روی زمین بعد از پیغمبر، یعنی علی امیر المؤمنین علیه السلام. آخه به چه اجازه ای، به چه مجوزی، من نمیدونم به چه حجتی امروز میخوان جامعه ما رو ببرن به سمت این که به امریکا اعتماد کنه؟ آخه چه جوری؟ آخه تو چه منطقی؟ واقعا چه جوری میشه امید بست؟ حالا اگه مقام معظم رهبری نفرموده بود من خوشبین نیستم، علنی نفرموده بود، ما میتونستیم خوشبین بشیم؟ اصلا یه جامعه ای که مثل ما رهبر نداره، نداره، از همین کشورها رهبر ندارن، اونا میتونن به امریکا خوشبین بشن؟ خب نه، من دیگه اسم نمیبرم چون کشورهای محترمی هن دوستمان، ولی یه جاهایی به امریکایی ها خوشبین شدن، چقدر آسیب دیدن، چقدر آسیب دیدن. عراق تو امنیت تو سپردی به امریکا، بعیده تا ده ها سال دیگه عراق روی امنیت ببینه. به کی سپردی امنیت تو؟ امنیت تو رو سپردی به کسی که خودش متخصص برهم زدن امنیت افغانستان. داشتن مصاحبه میکردن، از روز اول امریکایی ها اومدن اونجا هنوزم نرفتن، گفتن امنیت در افغانستان امنیت برگزار شد؟ یا خود امریکا با پهبادهاش میاد میزنه، یا طالبان میزنه، یا داعش میزنه، یا دعواهای فرقه ای. چقدر افغانستان باید روی خوش نبینه، سر راحت به بالش نذاره؟ تا کی؟ تا وقتی که بعضی سیاستمداران به امریکا اعتماد بکنن. گیسه بردیم. من یادم هست وقتی کرزایی صحبت میکرد و بحث جلساتش با اون نماینده امریکا بود، آخه این سرنوشت افغانستان، افغانستان کشور اسلامیه، اصلا بشر نباید به استکبار اعتماد بکنه. اسلامی کدومه؟ بشر نباید اعتماد بکنه. خود امریکایی ها به رژیمشون اعتماد کردن، کارشون رسید به کجا؟ رسید به وال استریت. مدن گفتن ما 99% کار میکنیم، 1% داره میخوره. خود امریکایی ها، اینا که به ملت خودشون رحم نمی کنن، به کدوم یکی از کشورها رحم می کنن؟ برای چی باید رحم کنن؟ طبق چه منطقی؟ او قائل به حاکمیت خدا اصلا روی زمین نیست، اصلا قائل به حاکمیت خدا نیست. تخم ترکه های تفکر امریکایی توی 8 سال دوم خرداد در کشور ما مگه یادمون میره؟ رسما نوشتن، گفتن که آقا شما میتونید بر علیه خدا تظاهرات کنید. بر علیه خدا راحت. اینا قائل به این معنا نیستن. زین لهم الخطل. اونا اصلا رفتار زشت براشون معنا نداره، اصلا زشتی براشون معنا نداره. تو میخوای به غرب بگی آقا فحشا زشته، میگه یعنی چی؟ چه حرفیه میزن؟ چه زشتی داره؟ میخوای بگی مرد با مرد نمیشه ازدواج بکنه، زن با زن نمیشه ازدواج بکنه، این کثیف کریه حیوان همچنین معامله‌ای نداره؟ میگه یعنی چی؟ زین لهم الخطل. یعنی شیطان فقط فکر اینها نیست، شیطان فقط زبان اینها نیست، شیطان بدی ها و پلیدی ها و پلشتی ها رو میاد چه میکنه؟ برای اینا زیبا جلوه میده. زیبا، اونی که تو زشت میبینی او زیبا میبینه، اونی که تو زیبا میبینی او زشت میبینه، او زشت میبینه. قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق بالباطل علی لسانه. این آدم میاد میشه شریک شیطان در سلطنت شیطان، درست شد؟ میشه نیروی ولایت طاغوت. پس جبهه مقابل حق یعنی جبهه باطل، جبهه باطل متشکل از افکار شیطانی، آرمانهای شیطانی، عقاید شیطانی، رفتار شیطانی، پندار، کردار، نه که میگن شیطانه. خب با شیطان هم دستور مقابله با قرآن آمده، با شیطان چجوری معامله کنید، درست شد؟ پس تا اینجا ما متوجه شدیم جبهه باطل یه نقطه رهبری داره، این خیلی به ما کمک میکنه. چاخه گاهی اوقات یه افی آدم میگه که حالا این رئیس جمهور تو آمریکا اومده این خوبه. من یادم هست دولت نهم بود، آقای رئیس جمهور یه نامه بلند تبریک به اوباما داد برای ریاست جمهوریش در آمریکا. همون ابتدای دولت نهم هم بود، دوره اول ریاست جمهوری اوباما. دقت کنی در همین هیئت داد ما در اومد، داد ما تو روزه در اومد. آقا این چه وضعیه؟ دیدیم دادمون به جایی نمیرسه، بیانیهش کردیم. بعضی از همین دوستان خوب انقلابی قوم به شدت با ما برخورد کردن، گفتن آقا رئیس جمهور خودیه، شما چرا نقد میکنید؟ میگم آقا آخه ایشون خودیه باشه، در مقام ریاست جمهور به نمایندگی از 70 میلیون آدم یه نامه رسمی تبریک آدم بده به دشمن قسم خوردهش هیچی. شما نگاه کنید چی نوشته ایشون به اوباما، میگه انتخاب شما یکی از الطاف الهیه، عنایات الهیه، از این فرصت الهی استفاده کنید. گفتم هر کودک سیاسی تو این عالم باشه میدونه انتخابات امریکا فرمایشیه، لابی های صهیونیستی. بعدها ما اوباما نمیشناختیم، فقط دیدیم یه کسی دمدمای غروب اومد شد رئیس جمهور، همچین نه صبح بود نه شب، چهرش دم غروبه، دورگس نفیدیم که اومد شد رئیس جمهور. بعضیا جستشو دیدن، ادبیاتشو دیدن، فکر کردن میتونن روش تأثیر بذارن، گفتن تحویلش بگیریم. دادمون در اومد، گفتیم آقا حواستون رو جمع کنید، ما نمیشناسیم دلیل بر این نمیشه که به او اعتماد هم بکنیم، صبر کنید. جز اولین کسانی که تبریک داد جمهوری اسلامی به ایشون بود. دوستان ما به ما اعتراض کردن، گفتن آقا جمع کنید این بیانیه رو، آخه به رئیس جمهور امریکا کسی تبریک میگه؟ بعدها مشخص شد این رئیس جمهور 23 سال توی این قسمت آسیا و همین کشورهای اطراف، 23 سال این آدم اینجا جاسوس بوده، 23 سال اینجا با ما زندگی کرده تو این کشورهای اسلامی، میدونه الان رگ خواب این طرف چه خبره چیه. اگه الان اون میاد یه بحثی مثل مذاکره مطرح میکنه، چون جنس این ورو میشناسه، چون میدونه خاکریز این قسمتش نرمه، چون میتونه بعضی ها رو خام کنه، قبلا اومده شناسایی کرده. ولی در گرگ بودن اوباما نسبت به ریگان، نسبت به کارتر، نسبت به بوش، بوش پدر، بوش پسر، همین بس که وقتی نسل‌کشی غزه میشد، کشتی کشتی مواد منفجره و مهمات و اینها برای اسرائیل از همین طریق میفرستاد. غیر از این وقتی این نسل‌کشی ده ها هزار نفری انجام شد، برگشت گفت امروز برای من مهمترین مسئله دنیا داشت از کشتار غزه میسوخت در آتش، گفت امروز برای من مسئله مهم پیدا کردن سگ برای دخترمه. روح خبیثش با یه جمله مشخص شد، از این موهبت استفاده کنه. این اولا موهبت الهی نبود، ثانیا این آدمی نیست که اصلا اله خدای متعال بهش موهبت کنه. اگه خدا منایت کنه نمیتونه استفاده کنه، چون تمام وجودش شیطانه. ما میگیم امریکا شیطان اکبره، یعنی چی؟ یعنی پرچم امریکا شیطانه؟ یعنی کاخ سفید شیطانه؟ نه، آدماشن پیدا و پنهانش. پنهانش اون لابی های صهیونیستی، پیداش همینو، همین جان کری، همین اوباما، همین وندی شرمن، همین کلینتون، همینا. تو چه توقعی داری؟ چه انتظاری داری؟ آخه چه اصراریه امروز در این مردم اعتماد به امریکا ایجاد بشه؟ چه اصراریه؟ من خدمتگزار نوجوانان و جوانان عاشورایی هیئت‌های رزمندگان کشورم. خب ما یه برنامه‌ای گذاشتیم همین امروز سراسر کشور، 5-6 سال این برنامه هست، جلسات مکرر گذاشتیم با مسئولین آموزش و پرورش. امروز روز ششم احلا من الاثر، روز حضرت قاسم، دانش آموزا جمع شن در یک مراکزی، اجتماعاتی عزاداری کنن. برنامه ریزی کردیم، ماه هاست داریم جلسه میذاریم، برنامه ریزی کردیم. در شهرستان ها در تهران هر سال یه اجتماع بود، امسال 4 اجتماع شد، چون 4 منطقه وسیع داره. جلسات به خوبی پیش رفت، به خوبی پیش رفت، برنامه ریزی شد. از این 4 جا یه جاشم خود ما مأمور شدیم که استان تهران در حرم امام اجتماع کنه، نوجوانان و جوانان عاشورایی یعنی دانش آموزا رو بیارن اونجا و یه چند جمله ای هم ما صحبت بکنیم. در میدان امام حسین هم بنا شد اخوی صحبت کنه، در 2 جای دیگه هم عزیزان دیگه. همه برنامه ریزی ها شد، هیچ مشکلی هم نبود، به خوبی و خوشی و خیر و صلوات جلساتش هم برگزار شد در آموزش و پرورش و در هیئت رزمندگان ستاد تهران. خوب گذشت تا دیروز. گفتن آقا دستور آمده. دستور؟ دستور از کجا آمده؟ دستور چیه؟ هیئت رزمندگان که نیروی کسی نیست، یه حرکت خودجوش مردمیه. دستور آمده که این اجتماعات که دانش آموزان جمع میشن سخنران نداشته باشن. همین دیروز. چرا؟ دلیلش چیه؟ یه حرفیه. ما جلسات مکرر گذاشتیم، تصمیمات رو شورایی گرفتیم، قطعی کردیم. اگه الان بنا باشه آموزش و پرورش رأساً وارد بشه بگه سخنران نباشه که نمیشه که، بعد بیا تو جلسه تصفیه بشه. ما که نرفتیم، مسئولش منم. سخنران نداشته باشه، بعد دلیل آوردن، گفتیم خب دلیل اینا چیه؟ گفتن چون دانش آموزا شلوغ میکنن، به سخنرانی گوش نمیدن، سخنران نباشه بهتره، جلسه منظمتر برگزار میشه. ما هم چقدر ساده ایم، لابد باور کردیم. اگه من مسئول نوجوانانم، بهتر از هر کسی نوجوانان و جوانان رو میشناسم، در اجتماعاتشون بودم. کی گفته اینجوریه؟ حالا ممکنه یه سخنرانی نتونه جلسه ای رو اداره بکنه، اما اینکه عمومیت نداره. بعدم نفس سخنرانی، شما در عاشورا میتونید خطبه ها رو حذف کنید روز عاشورا؟ چی داره میگذره در آموزش و پرورش؟ چه خبره؟ از یه جایی دیگه من زنگ زدن گفتن حاجا البته قصه حرم امام هماهنگ شده، اصرار کردیم بالا پایین، بالاخره گفتیم این فلانی که میخواد صحبت حرم امامو بکنه مسئول نوجوانان عاشورایی کشوره، به عنوان مسئول عاشورایی که بانی خود این مجلسه، خودش هم یه چند جمله مطلب، بالاخره سخنرانی شما هست نمیشه؟ گفتم نه، اصل این قصه مهمه. و هم به ما گفتن آقا میدونید که بحث سیاسی در مدارس قدغن. مدرسه؟ اینجا حرم امامه، اینا هم بچه های هیئت هم جوانان و جوانان عاشورایی. یک، اونم منظورتون بحث سیاسی چیه؟ یا بحث سیاسی رو نمیدونید چیه، یا این سخنران رو نمیشناسید. چونی؟ کلاس دوم ابتدایی می نشستیم سر کلاس نقشه می کشیدیم چجوری معلم هایی که ارتباط با ساواک دارن دو زایه کنیم. نه من، همه. یه جبهه رو کیا پر کردن؟ از این ور مقام معظم رهبری می فرمان مسئولین دولتی با بچه های انقلابی، دانشجوهای انقلابی، با نیروهای انقلابی برخورد نکنن. از این ور سخنرانی هست؟ ما که جاتون خالی تو حرم امام صحبتمون رو کردیم دیگه، فقط میدم این بندگون خدا مثل اسپند رو آتیشن، همچی که این جمعیت چند هزار نفری دانش آموزی لبیک یا حسینش تبدیل به مرگ بر امریکا شد، دیگه قیامت شد. به مجری گفته بودن حق شعار دادن نداری، فکر نمی کردن دیگه سخنران شعار بده، نشد. بعدم به ما گفتن حاج آقا از جای دیگه شما با اینها کنار بیاید، اشکالی نداره. حالا ما بالاخره ببینم، من میتونم کنار بدن قطعه قاسم ابن الحسن بگم یزید رو میشه باهاش کنار اومد؟ میتونم؟ میتونم کنار پیکر امام بگم امام تو میگی انقلاب یک فتح و پیروزیه عالی و اعلا داشت، اونم این که نسل جوان و نوجوانش ایمان عمیق و انقلابی عمیق شدن، این فتح الفتوح انقلاب اسلامیه. من میتونم جلوی امام، میتونم جلوی امام از اون درسی که امام به من نوجوان دوران انقلاب داده دم نزنم؟ میتونم؟ من اینو خیانت میدونم، اینو جنایت میدونم. بعضیا اینو سبک میدونن. ما سبک روزنامه ای صحبت نکنیم، سبک صریح انقلابی صحبت، سبک میدونن. من وقتی میام خطبه های ائمه رو میبینم، میبینم صریح میکوبه. امام حسین تو چنگ معاویه لعنت الله علیه بود، مستقیم زد اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، منم کسی که باید شما ازش اطاعت بکنید. مروان یه حرفی زد، یه غلطی کرد، برگشت گفت شما به فاطمه فقط مینازید که دختر رسول خداست، اگه فاطمه رو نداشتید چه کار میکردید؟ فکر میکنید امام حسین چی بهش گفت؟ مدینه بود ظاهرا. اصلا امام حسین باش حرف نزد، رفت یقهشو گرفت. در روایت هست میگن حسین دست قوی داشت، همه میترسیدن از دست حسین گلوی کسی رو بگیره. گلوی مروان رو گرفت، انقدر فشار داد سیاه شد عمامه سر مروان رو، بس دور گلوش بیهوش شد افتاد بدبخت. باش خفش میکرد، مگه میشه؟ از چی ما کوتا بیاییم؟ از چی کوتا بیاییم؟ مگه امکان کوتا اومدن هست؟ راحتی حذف. حالا ما اصلا حرف خاصی هم نبود، بحث سر این بود. حضرت قاسم به میدان آمد، شروع کرد رجز خواندن. انتون کرونی فانا فرع الحسن سبت نبی المصطفی والمؤتمن. اصلا قاسم ابن الحسن و روحیه انقلابی و جهادیش، من این دانش آموزا رو برای این جمع کردم، برای این اصلا جمع کردیم بچه ها رو، روحیه قاسم ابن الحسن بگیرن. انتون کرونی فانا فرع الحسن، اگه منو بر نمیتابید من فرزند حسن ابن علی ام. ضرب شست حسن ابن علی رو همه دیدن، صلابت حسن ابن علی رو همه دیدن. فکر نکنی اونا مثل ما بودن حسن ابن علی رو به صلح میشناختن، نه، این ماییم که حسن ابن علی رو به صلح میشناسیم، به ظلم. وقتی میخوایم بریم جلوی استکبار کرنش کنیم، اسم امام حسن مجتبی رو میاریم به عنوان یک الگو. امام حسن در برابر معاویه از قلت عدد یاران مجبور به تسلیم امر شد و مطلقا هم کرنش نکرد، ذره هم کرنش نکرد، ذره انفعال نشون نداد. این جمله نحن حزب الله الغالبون اول امام حسن مقابل معاویه فرمود، همون بعد از صلحش. و اطرت و رسوله الاقربون، امام حسن رو اینگونه میشناسن. قاسم ابن الحسن امروز خود رو اینجوری معرفی میکنه، یا آقا میشه شما از قاسم ابن الحسن حرف بزنی از حماسه نگی، تو خیانت به قاسم کردی. چه کسی شهادت را احلا من الاصل میدانه؟ چه کسی؟ اینا که شهادت رو ناکامی میدونن، برای همین هم خیلی هاشون اهل جنگ نیستن، ترسیدن شهید بشن ناکام بمونن از دنیا. افتخار نوجوانان و جوانان این مملکت اینه که بیش از 90% بیش از 90% رزمندگان ما نوجوانان و جوانان بودن. رو ببین دیگه، مزه شهادت رو چشیده. همین بوم حسین فهمیده به مادرش میگه مادر یه شور و عشقی در من داره فوران میکنه که این با هیچ چیزی آرام نمیشه جز با شهادت. این بچه 13 ساله هنوز جبهه نرفته داره اینجوری میگه. فکر میکنی شعار میده؟ شعار نمیده. همین حرف و این این حرف و رضا پناهی 12 ساله میزنه بچه کرج به مادرش. شهادت یه وقتی از ما از هر شهادت با هم حرف میزنیم. آجی یه دوتا خاطره از شهدا بگو. این قصه بازی این خوبه به اندازه این که من یه صفایی بکنم، اما یه وقتی هست شهادت رو آدم میچشه. ربما چه بسا کسانی جبهه بودن طعم شهادت رو نچشیدن. سردمدار کسانی که تو تهران در فتنه 88 خیمه امام حسین رو آتش زد تو یکی از این میادین، هم رزم خود من بود در یکی از گردانهای رزم، نچشیدن، همه نچشیدن. خیلی ها با امام حسین همراه شدن میانه راه برگشتن، همه نچشیدن. فدای دقت مقام معظم رهبری بشم، ایشون فقط این دقت رو داشت، فداش بشم و جرأت بیانش رو، چون جرأت بیانش هم مهمه، مهمه. گفت بعضی ها رفتن جبهه تو این 8 سال، یکی 2 ماهه 3 ماهه رفته برگشته دیگه نرفته. 8 سال جنگ بوده، چرا دیگه نرفته؟ یه روزی باید معلوم شه. این مهم. اونی که استقامت ورزیده طول جنگ، این فرق میکنه با کسی که 2 روز رفته حالا یه ترکشی هم شاید خورده باشه. رزمنده گفت یه کسی گفته که آقا اینا که اصلا رزمنده نیستن، فلانی اصلا رزمنده نیست. بله من واقعا رزمنده نیستم، حالا یه چند سالی دو جبهه که رزمنده نمیشه آدم. رزمنده قاسم ابن الحسنه که چشیده طعم شهادت، هنوز شهادت رو ندیده. احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. چند تا اینجوری داری حسین؟ رک بگم همین یه دونه است، خدا برات نگه داره. امام حسن از امام حسین تشکر میکنه، داداش ممنونم پسرمو به اینجا رسوندی، به اینجا رسوندی پسرم، شهادت برای شیرین تر از عسله، به اینجا رسوندی. حالا این باغبان باید ببینه گلش چجور چیده میشه، چقدر سخته. یا فکر نکنی چون برادرزاده است، اون که جای خود، محبت برادرزادگی جای خود، اما اینی که میگه شهادت احلا من الاسد، امام حسین قیمت این بچه رو میدونه، هیچکی نمیدونه. نوشتن آقا اجازه نداد. آقا شما دیشب گفتی تو هم به شهادت میرسی، قاسمم دیشب گفتی، حالا دارم میام میگی نه. آخه پا من چه جوری برم؟ روایت اینجوری می نویسه، مقاتل اینجوری نوشتن، این بچه هی دور امام حسن میگشت، دست امامو میبوسید، پای امام میبوسید، صورت امام است، اما تو رو خدا بذار برم، اما نمیتونم طاقت بیارم، بذار برم. یادم نمیره این صحنه ها، صدای گریه بلند شد تو چادر، دیدم 3-4 تا از این بچه ها 10-12-15 ساله ها افتادن به دست و پای فرمانده گردان، حاجی تو رو خدا بذار بریم، ما که میتونیم یه گونی سنگر باشیم، بذار بریم. التماس میکردن کنار کارون تو همین بهمنشیر، التماس میکردن تا بخوان تو عملیات شرکت بکنن، انگار به دلشون برات شده بود دیگه این آخرین عملیات بیت المقدس 7 بود. التماس میکردن 2 نصف شب، 3 نصف شب، غروب، زار میزدن. البته موفقم شدن اجازه بگیرن، موفقم شد، قاسمم موفق شد، موفق شد. خب حالا زره به تن قاسم کنیم، زره اندازش نمیشه قاسم، بذارید من از زره بگذرم. زره نشد با پیراهن، قاسم براش فرقی نمیکنه، خودم به سر قاسم نمیاد، بزرگه، قاسم کوچکه، 13 سالش، آخه سنی نیست، لا اله الا الله، خود هم به سرش نه اندازه نیست. مرکب بیارید قاسم سوار شد، اینقدر این آقازاده قامتش کوتاه بود، راوی میگه دیدم این پاهاش به این رکاب مرکبم نمیرسه. من نمیدونم اسب سواری تا حالا کردید یا نه، اسب سواری آدم میخواد بکنه، اونم باش بخواد بره بجنگه،
بخواد بجنگه حتما باید پاش گیر باشه، حتما باید پاش گیر. اصلا با پا میتونی کنترل کنی خودتو؟ با پا میشه کنترل کرد، اونم بچه 12-13 ساله. یه شمشیر سنگین، شمشیر بچگانه که نداره که، اینجا جنگه. یه شمشیر سنگین دستشه، روی مرکب سوار میشه. شما حساب کنید اون گرما، اون بدن که زره نداره معلومه چیه دیگه، بدن که زره نداره، سنگ بزنن بدن بچه پاره میشه، زخم میشه. سنگ بزنن، نوک شمشیرا، تیرا، نیزه ها با این بدن چه کار میکنه؟ رفته رفته یه ذره خون از بدن بره، یه ذره خون بره، دیگه رمق تو بدن نمیمونه، هیچی نمیمونه. رفت قاسم به میدان، جنگی چند نفر رو به درک واسط کرد. حماسه آفرید قاسم، انتون کرونی فعنب فرع الحسن سبت النبی المصطفی والمؤتمن. من فرزند حسن ابن علی هستم. فکر میکنید کم کسی هم؟ تو زور و بازوی من قدرت و قوت ایمان و قدرت و قوت ولایته. ازا هی کشت، هی کشت. قاسم جان اینجوری با این سن کم میرزمی میجنگی، چشم حسود بیچاره میکنه. قاسمم داشت ملعون ام نگاه میکرد، گو اینو من میکشمش. میگه بهش برگشتم گفتن مرد خجالت بکش، یه بچه 12-13 ساله رو این همه لشکر حسین برو بکش، اینو چه کارش داری؟ ولش کن اینو، اینو بالاخره یکی پیدا میشه میکشنش. انقدر این بچه زخم برداشته، همه میدونن یه دقیقه دو دقیقه دیگه مثل مرغ بسمل زمین میخوره، گوی خودش تموم میشه، الان یکی میزنه میکشه، تو میخوای بری بکشی؟ اونم با این هرس گفت نه والله من میکشم، تاقشو به دل مادرش میذارم. دوید نامرد رفت از پشت لشکر، ناقافل نرفت رو به رو به جنگ، نامرد رفت از پشت لشگر، چنان با شمشیر به سر قاسم زد.